أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در تنبیهات قاعده ید بود، مواضعی را که در رابطه با قاعده ید جای سوال داره و لازم توضیح داده بشود. یک تنبیه در رابطه با تقدم قاعده ید بر استصحاب و تنبیه دوم و تنبیه دیگر در دایره معنای ید و توسعه موضوع ید. هو الاستیلا بعی نحوین که یختلف عنهاؤه، در موارد و در اشیاء و در زمانها و در مکانها و امثال اینها. تنبیه سوم مطلبی را مرحوم نراقی در عوائد ذکر کرده. عوائد الاحکام میدونید که یه سلسله قواعد فقهیه است و من جمله بحث معروف ولایت فقیه که به این صورت مجموعه ابتداءً در عوائد ذکر شده، شیخ در مکاسب و بعد هم دیگران همه به حرفای ایشون توجه دارن. ترتیب بحث، بیان استدلالات، بیان روایات، همه به ترتیب بیان مرحوم نراقی است. یکی از قواعد اونجا هم همین قاعده یده که مرحوم نراقی مطرح کرده، همون ادله روایات هشتگانه ابتدایی و استدلال به اونها، و اینا هم در کلام ایشون آمده و بعد هم دیگه در کلمات بعد از ایشون هم تکرار شده یا تکمیل شده به طریقهای مختلف. مطلب اینو که اینجا مطرح می کند، به این عبارت خود ایشون توجه کنیم تا برسیم به تحلیلش. هل یختص اقتضاء الید الملکیه فی الاعیان ام یجری فی المنافع ایزن؟ این قضیه قاعده ید اختصاص به اعیان داره، یعنی عین باشه. اعیان نه بنای پولدارها، اشراف و اعیان، نه، عین خارجی. یده بر این میز، یده بر این دفتر، یده بر این خانه، یده بر اینایی که اینون وقتی نسبت به او استیلا داشت. این کاشفون عن الملکیه و این دشک یحتمو بالملکیه به دلیل ید. اینش لا اشکال فی. اما آیا مختص به اینه یا در منافع هم قابل جریانه؟ اگر کسی نسبت به منفعتی ید داشت، بگیم مالکون نسبت به این منفعت. خونه مال خودش نیست، میدونیم قطعا، ولی تو این خونه میشینه. الان نسبت به سکنای این خانه ید داره، ولو علم به این که ملکش نیست، نسبت به اینش مالکیت ندارد، ولی نسبت به سکناش الان ید داره. احتمال میدیم مالک باشه، به اینکه اجاره کرده باشه، شده باشه مالک منفعت این خانه. آیا این همین احتمال ید کاشفون از اینکه این مالک این منفعت هست؟ قاعده ید اینجا هم حجیت دارد این سوال ام لا؟ مرحوم نراقی میگه لم اعصر بعدو علا مسرهن به عهد طرفی، هنوز نیافتم کسی را که نسبت به نفی و اثبات این مسئله تصریح کرده باشه که بله ید در منافع هم حجتون، یا رسماً بگوید ید در منافع حجت نیست. بعد خودشون میگن و ظاهر هو الاول، که ید مختص به اعیان و در منافع جاری نیست و حجت نیست، نفی میکنه ایشون. چرا؟ چند وجه در کلام ایشون ذکر شده. یک، للاصل، هر موردی شک کنیم به این که این منفعت در ید اینه، آیا ملکش یا ملکش نیست، اصل عدم ملکیته. و حتی اگر شک کنیم که آیا ید در این مورد حجیتی داره یا نداره، اصل عدم حجیته. بحث مفصل مرحوم شیخ انصاری در اوائل بحث زن که هر جا شک در حجیت بکنیم مسابق للعدم، اصل عدم حجیته. این اصل در اینجا به دو معنا، اصل عدم ملکیت در فرض شک در خصوص اون موره، یا اصل در کلیش حجیت الید فی المنافع شک داریم، اصل عدمشه مگر اینکه دلیل اثبات کنه مثلا. این یک. و عدم و ثبوت الاجماع فی غیر الاعیان، یکی از ادله حجیتیت اجماعه، اون اجماع مال اعیانه، در منافع مطرح نبوده تا اجماعی تشکیل بشود، پس نسبت منافع اجماعی تشکیل نشده، ثابت نشده، بنابراین اجماع نمیتونه دلیل بر حجیت ید در منافع بوده باشد. این دو. و اختصاص الاخبار بها علا اختلافها، روایاتی رم که قبلا خوندیم، روایات هشتگانه، اونا همه موردش ید بر اعیانه علا اختلافها، با اینکه متن روایات مواردش مختلفه، من حیث ظهورها فی خصوص الاعیان، یا بعضی ها اجمال داره قدر متیقنش اعیانه، او عدم دلالتها علا ما هو المطلوب من الاماریه، یا اون جاهایی که احیانا اطلاق داره شامل منافع می شود دلیل بر اماریت تو اون روایت نیست، نتیجتا اماریت ید یختص بالاعیان. این سه، اعیان قدر متیقنش اعیان. و امکان و دعوا، چهارم، امکان ادعای اختصاص صدق الید. این عبارت رو ببینید، میتونیم بگیم مثلا ید، خود ید مربوط به اعیانه، منافع که ید برش تعلق نمیگیره. دعوا، اختصاص و صدق الید حقیقتا بالاعیان، لان هل متبادر عرفا من لفظ ما فی الید، توی دست اینجا میگیره، منافع که تو دست جا نمیگیره، پس ید مال اینه، نه اعیان، نه منافع. نگید آقا مراد از ید اعم است و مراد هو الاستیلا، بل الاستیلا و صدقهما علی المنافع غیر معلوم، هم ید و هم استیلا نسبت به منافع معلوم نیست صدق بکند تا بتونه عموم شاملش بشه. این چهار. پنجم، بل هنا کلام آخر، یه مطلب که در حقیقت مطلب عمده تر، اصلا منافع و هو ان الید و الاستیلا انما هو فی الاشیاء الموجوده، ید تعلق میگیره به یه شیئی که موجود باشه، استیلاء برای یه شیئی که موجود باشه، منافع که اینجور نیست، اصلا منافع قابل ید ول استیلاء نیست. بیان قبلی میگفت صدق عرفی نمی کنه، این بیان میگه اصلا قابل این نیست. چرا؟ برای اینکه منافع یوجد و ینسره، متدرج الوجوده، بقایی در خارج نداره، قار نیست تا نسبت به او استیلا و ید پیدا بشود. ید به یه چیزی که قار باشه تعلق میگیره، و هو ان الید ول استیلا انما هو فی الاشیاء الموجودت فی الخارج القاره، اشیایی که قار و تقرر داشته باشه. و اما الامور التدریجیه غیر القاره کل منافع فلو سلم صدق الید والاستیلا علیها فانما هو فیما تحقق و مضا، نسبت به اون چه که گذشت ید اگر صدق بکنه، اما نسبت به آینده که چیزی وجود نداره ید بر چی؟ و لا فی المنافع المستقبله التي هي المراد هنا. اینجا بحث در منافع آینده است که بهش بگیم بله این حق داره این آقا تو این خونه بشینه، حق داره که بنشیند در آینده، این مورد بحث گذشته که گذشت. و اینجا چیزی نیست تو برش ید تحقق پیدا کنه. این بیانات مختلف مرحوم نراقی، ولذا گفت والحق هو الاول، قضیه قاعده ید اختصاص به اعیان دارد و شامل منافع نمی شود. خونه ای که ملکش نیست الان توش نشسته، نمیدونیم اجاره بینشون هست یا نیست، نمیتونیم بگیم بله این شرعا حق داره بشینه به حساب قاعده ید. این بیان فرمایش ایشون. این بیانات و وجوهی را که ایشون ذکر کرده، خب باید روش دقت کنیم، یکی یکی بررسی کنیم، درسته و تامون املا. از همین اخیر شروع میکنیم چون پایه عمدشون این اخیریه. اولا تصویر کنیم ید بر منافع یعنی چی؟ چیزی که وجود نداره ید بر چی داره؟ ها؟
چرا وجود نداره؟ میوهش تو درخت وجوده.
میوهش تو درخته؟
بله.
میوه که خودش یه وجوده، منفعت نیست، خودش یه عینون، اون یه عینون، خود میوه بر درخت میخره، بی خود اسمشو میذارن اجاره. بیع الثمرة علی الشجره، حالا تو فارسی ما میگم این باغ رو اجاره کردیم، یعنی میوه‌هاش رو، نه در واقع میوه‌هاش رو خریده، اون اشتباهه. بله. چرا؟ میدونم چرا ید نداره که به چه دلیل نه تصویر همینه. بله اظهاره فرمودن که مورد بحث هم منافع مستقبله است. بله، اما آیا نسبت به او الان حکم میکنی که بله آقا شما مالکی تو این خونه بنشینی، ملکیت داری نسبت به منافع فردا پس فردا پس اون فردا، به چه دلیل میخوای به همین ید تمسک کنی؟ قار نیست، منفعت فردا که هنوز تحقق پیدا نکرده، میدونم، چون ید برش صدق نمی کنه، میگه مورد ید نمیتونه قرار بگیره. حالا ببینیم همونجا، هرچی همونجا میگیم اینجا میگیم، هرچی همونجا اشکال میکنه اونجا میکنه. حالا ببینیم.
اما اگر ید دلالت بر ملکیت میکنه به طریق اولا، دلالت بر اجاره میکنه.
دلالت بر ملکیت از کجا؟ اول اون کلام دلالت ید بر ملکیت، ام ملکیت این؟ شما میخواید از ملکیت این بل اولویه بگید منافع؟ نه، اولویتی نداره،
چون کسی که مالک این منافع هم،
اگر مالک این شد در این مسئله رو کجا فرض کردیم؟ از اول 3 بار 4 بار 15 بار 16 بار تکرار کردیم، جایی که یقین داریم این خونه ملک اون نیست، اما آیا منفعتی جو مالکه یا نه؟ صحبت در اونجاست.
مثل حق
حق منفعت نیست، حق جدای از منفعته، عین و ملک و حق و منفعت اینا جدای از هم.
بله مثلا اینکه در این منافع
تعارض و تضاد
تو میگی که در این منافع
ببین حق ولایت ایشون رو هم به حساب مراعات نمی کنی میدونم ولی حق ولایت داره.
از اینکه در منافع می توانند در خود تصرف کنند آیا این استیلا پشت نمی شوند؟
می توانه تصرف کنه، تصرف
واگذاری کنند
اول کلام واگذاریش اول کلام
این استیلا رو می طلبه
نه استیلا نسبت به چیه نداری، ایشون ممکن میشه میگه نسبت منافع آینده‌ای که الان تحقق در وجود ندارد، وجود خارجی ندارد، استیلا بر چیه؟ اونو باید تحلیل کنی استیلا بر چی داره؟
پس دخل و تصرف برای چیه؟
دخل و تصرف برای ملکیت یا بدونیم هر جز بدونیم آثار خودش رو. بله
تو میگم خودی کارخونه که داره کار میکنه
اونا اعیانه، اونا باز از قبیل اعیانه، منافع اثمار باغ همینطوری که عرض کردم اونا خودش باز نوع اعیانون، منفعت مثل همین سکنا و امثال این هاست، استضایی از چراغ از نور نشستن در یک جا این هاست که یوجد و یم سریم تعبیرشونه که هر مقداری ازش وجود پیدا کند فوری اون مقدار از بین میره منتقل میشه به مقدار بعدی. اونم اجاره منفعتشه. بله بله اون کرایش اجاره منفعتشه.
منفعتی جدای از عین نیست و در عرض عین نیست، در طول عین هست، هر جا که عین هست منفعت هم
هست. بله اما عین رو مالکه و میدونیم منفعت رو، عین رو میدونیم مالک نیست. اما آیا میتونه منفعت رو مالک باشه یا نه؟ بله خونه ای رو که مالک نیستی اجاره میکنی میشه مالک منافعش. نه عین رو اجاره میدهد، نه عین رو مالکیت شو به این بده. میدونم ولی نه عین رو مالکیت شو به این بده. حقیقت اون چیه؟ اجاره. این بیان مرحوم نراقی عمده زیر بنای حرف این وچه اخیره تا برسیم به اون وجوه گذشتش، چون منکر شد که اصلا نسبت منافع ید و استیلا قابل تصور نیست، شدنی نیست. اولا در رابطه با این مطلب قابل نقض، مطلبی کم و بیش در اذهان بعضی از آقایون هم بود ولی به طور کامل، و اون این که ینتقض ذلک این مدعای شما به خود ملکیت منافع. میگید اجاره تملیک منافع، چی رو تملیک میکنه؟ آیا ملکیت میتواند به منافع تعلق بگیرد ام لا؟ به چی تعلق میگیره؟ به منفعت گذشته یا نه به منفعت آینده؟ از اون لحظه ای که اجاره میدهد منفعت آینده را به او تملیک میکنه. اگر میگید منفعت امرون غیر قارن تدریجی الوجود که استیلا بهش تحقق پیدا نمی کند و مورد سلطه و ید نمی شود چون قار نیست، باید بگید قابل تملیک هم نیست، مملوک هم نباید بشه، ملکیت هم بهش تعلق نگیرد. لا فرق بین الملکیت و الاستیلا، ملکیت خودش یه نوع استیلاه و این در باب اجاره کنه من المسلم تملیک المنافع و خیلی جای دیگه سکنا رغبا نمیدونم چنین آریه همسال اینا همه اینا تملیک المنافع، اونم منفعت آینده. چجور ملکیت بهش یتعلق، سلطه هم یتعلق بهش، همون گونه. این یه نقض که البته باید این حل کرد بیانه ایشون رو. اگه این حرف رو بزنی اصلا منافع مورد تملیک نمیتونه واقع بشه، در حالی که بداهتن در اذهان عرفی اینه که مالک منفعت میشه، خونه رو که اجاره میکنه بعد میگه آه من مالک سکنای اون خونه هستم تا فلان مدت. حالا بگذاریم از این که حالا وقتی کسی چیزی رو اجاره میکنه دیگه مالک خود عینش هم میشه مثلا، نه حالا اونی که متشرع
خود مرحوم عراقی،
نه
شما
بگید ملکیت
چیشون که اصلا ملکیت نمیشه، چون
میدونم ایشون کلمه ملکیت رو اونجا نگفت، میگیم ملکیت، نه نه نه، خود مرحوم نراقی در باب اجاره نمیتونه اینو منکر بشه و اینم نگفت، عبارت چون من عیناً خوندم برای شما کلمه من ملکیت رو در اونجا زمینه نکرد که میگید خودشون هم داره میگه، این دلیل بهش دروغ میبندید. ها گفت استیلا صدق نمیکنه، استیلای لا یمکن، استیلا صدق نمی کنه و لا یمکن،
چون
غیر قاره،
ثبات نداره،
بله استیلا صدق نمی کنه، اینو ما داریم بهش میگیم، اینو ما داریم بهش میگیم، تو خود ایشون اینو نگفت.
بله
خیلی خوب، مرحبا به ناصره ما که حالا یه مقدار دوزاری افتاد، بسیار خوب، حالا اینو ما بهش میگیم به عنوان نقض، ولی خود ایشون اینو نمیپذیره، خود ایشون هم لا یلتزمو به این که ملکیت منافع لا یمکن، مشکل همینه، نقض معناش اینه که این لازمه ی حرف شما یه مطلبی است که خودتون هم قبول نمی کنید، عمده اینه. بله شما حالا معما چو حل گشت آسان شود وقتی یه نقض رو بیان میکنیم، اینقدر نقض کنه براتون روشن الحمدلله که این اصلا خود ایشون هم اینو میگه، نه خود ایشون نمیگه، این اصل قضیه. برای اینکه فل جمله مطرح میشه که نه ها اینجور قضیه اونطوری که شما میگید که لا یتحقق الید و الاستیلا نسبت به امور غیر قاره تدریجی الوجود، نه این چنین نیست، اما حالا چرا این نقضش بود؟ خب باید این حل بشه، این قضیه، این مشکله کلام ایشون غیر قار، غیر قار وجودی نداره تا یتعلق به الاستیلا ولید، بعدش هم ملک بر علاهم علن نب. ها حالا باید چی کارش کنی؟ شما این دفعه برخلاف حرف زرقبت میزنی، همون منفعتی که نیامده در باب اجاره مال کن همه بله. حل این قضیه حالا چند مطلب، اولا مقصود از ید و استیلا در باب قاعده ید همونطور که قبلا در مقدمه اول شرح دادیم، استیلاء خارجی عیدی که نیست، یعنی منحصرا اون نیست، یه فرد واضحشه، سکه‌ای که تو دستشه این برش استیلاء داره، ید داره، قطعا مسلم روشن واضح 100%، اما اختصاص به این که نداره. وقتی در مقدمه اول موارد ید را و توسعش را ذکر کردیم برای اینکه خب در این مسائل ازش استفاده کنی، ید همین است که ید یک ید اعتباری است که عقلا نسبت به اشیاء اعتبار میکنن، وقتی که عقلا اختیار الان اینجا که نشسته مالک مزرعه است، بیابون سنگ و کوه و بلندی و مالک اونه، چجوره استیلا داره بر او، ید داره بر او. ید و استیلایش به چه نحوه؟ بالاعتبار، چه اغلا ید او رو بر اونجا اعتبار میکنن. شنید خونه رو که داره، استیلای بر خونه داره، ید بر خونه داره. و امثال این موارد گفتیم، یختلف به اختلاف الموارد، به اختلاف الازمان، به اختلاف الامکنه، جای مختلف. ید به این معنای وسیعه، نه به معنای اون ید خارجی عینی که بگید وجود غیر قاری که هنوز پیدا نشده چگونه بر او میتواند اعتبار به اصطلاح ید داشته باشه. به این معنای اعتباری یمکن استیلا و ید بر یک امری که هنوز اتفاق نیفتاده ولی عقلا اعتبارش میکنن در وجود آیندهش نسبت به اون وجودات غیر مستقر و غیر قاره آینده ید داره. این ید اعتباری بر اونها قابل تصوره. ملکیت هم نسبت به اون خواهد بود. پس اولا این اعتبار این به اصلا ید ممکن نیست. شما یدتون چشم دوختید به ید خارجی طبیعی عینی، نه نسبت به منافع ولو غیر قار ولو هنوز وجود پیدا نکرده، به همون اعتبار و قلائش نسبت به او ید داره. هازا اولا. ثانیا باز یه تحلیل بیشتر قدم به قدم. عینی در اینجاست، خانه. در قضیه خانه یه عین است، اون یه منفعت است و یک انتفاع. اصطلاح منفعت و انتفاع با هم فرق میکنه. منفعت و انتفاع، انتفاع نفع بردن، انتفاع امر تدریجی الوجوده، یک حالت خارجی است. لحظه به لحظه ای که تو این خونه میشینه انتفاعه، انتفاع آن اول، انتفاع آن دوم، انتفاع آن سوم، انتفاع آن چهارم و هاکذا. هنوز تا آن دوم نیامده انتفاع دوم چی؟ لم یتحقق. در انتفاع تدریجی الوجوده، اما در منفعت هم اینجوره. منفعت چیه؟ اگر بپرسن منفعت این خانه چیه؟ سکنا یعنی چی؟ خوب دقت کنید، سکنا، منفعت خانه سکناست و منفعت هر شیی حالا به حسبه چیزای دیگش. تیر و کمان داره، منفعتش چیه؟ تیراندازی. تیراندازی یعنی چی؟ این تیر و کمان این منفعت رو داره، سواء باش تیراندازی بکنی یا نکنی. تیراندازی چی بکنی؟ این انتفاعه. عرفن اگر بپرسن این تیر و کمان منفعت دارد، میگه بله، ولو این که اصلا تیراندازی وجود نداشته باشه، میگه منفعت این تیراندازی است. یعنی چه این مطلب؟ اینو در عرف رایج بینمون ولی تحلیل نمی کنیم روش. ها، هر وقت بخوایم معناش چیه؟ پس منفعت یعنی قابلیت انتفاع. هر وقت بخواهیم می شود با اون تیراندازی کرد، اون کرد میشه انتفاع. ولی هر وقت بخواهیم می شود، این میشه منفعت. شو؟ اگر یه خانه‌ای رو به کسی مثلا حالا اجاره داد یا آریه داد یا مثلا بهش اذن داد، منفعتش رو به او واگذار کرد، معنیش اینه که نه، یعنی این که برم یالا تو رو تو اون خونه زندان کنم، اونجا باید بشینی تا بشه این منفعت، نه، واگذار کرده به او چی؟ که میتونی بره اونجا بشینه، چه بره بشینه چه نشینه، این منفعت رو این خانه داره و این منفعت واگذار شده، انتفاع نشد، نرفت بشینه، مرد، انتفاعی تحقق پیدا نکرد، اما منفعت تحقق پیدا کرد و واگذار شد. بنابراین معنای منفعت، حقیقت المنفعه، یعنی قابلیت الانتفاع، انتفاع تدریجی الوجوده، اما قابلیت الانتفاع امر قار موجود، یه چاقویی که تیزه برنده است، فایدهش چیه؟ برشه، اما برش به معنی الانتفاع، اون وقتی که بذاری این چاقو رو روی خیار، گفت خیار سبز دولاب رو به چاقو من دوتا کردم برای امتحان زور بازو، تا چه پیش آید؟ اون میشه من انتفاعش، اما هنوز هیچ کارم که نشده، این چاقو این منفعت رو دارد یا ندارد؟ منفعت اونی که معناشه، گاهی در لغت اینا خیلی دیگه تحلیل نمیشه، اینا تحلیلات عقلایی است که یک لغت رو اینجور بر بله وقتی اینا حساب میشه، عرف، لغت، اطلاعاتشون، مرادشون از منفعت اون قابلیته، قابلیت امر قار موجود، ولذا قابل للملکیه و قابل للید و الاستیلا، حل اون قضیه، ولو ابتدا به صورت نقض قضیه ملکیت رو گفتیم، ولی حلش به این بیانات که همه جا مشکل رو حل بکنه، هم در باب خود ملکیت و هم در باب ید و استیلا که بشود اماره ملکیت.
در واقع شما هر غیرقار نیست در واقع.
بله، پس حرف ایشون نپذیرفتیم. حالا لو فرز بله
غیرقار بشه،
بله بله، اونی که غیرقاره بگیم مورد ید نیست. البته بیان اول میگفت اونی هم که غیر قاره اعتباراً تصور میشه و قابل یده، ولو اعتباراً اون بیان، اینا رو فوری نتیجه گیری نکنید. بیان دوم روشنتر که در منافع منفعت قارون، به بیان اول بله، اینا رو بیان دیگه، یهو از من اقرار نگیریم وسط اقرار. بله بله، همین الان منفعت قاره، منفعت این چاقو برشه، چه برش امروز، چه برش فردا، چه برش پس فردا، چه برش، این برش منفعت، یعنی قابلیت بریدن، نه خود فعل بریدن، فعل بریدن هو انتفاع، اون امروز فرق میفته، امروزیش فردا، فرداییش پس فردا، پس فرداییش، ولی این قابلیت نسبت به فردا و پس فردا و پس فردا هم همین امروز موجوده. بنابراین منفعت خودش همینجا هست و در هم و به هذا لحاظ شما در مکاسب بحث مفضل مرحوم شیخ در باب زمان مقبوض به عقد فاسد، آیا زامنون للمنافع المستوفات قطعا، اما للمنافع غیر المستوفات زامنون املا، میاد تقسیم میکنید خود این المنافع اما مستوفات و اما غیر مستوفات، یه وقتی خونه ای رو قصب کرده مثلا رفته توش نشسته، زامن اجارش هست بلا اشکال، اجرت المثلش، یه وقتی قصب کرده نرفته توش میشینه، همینطور درشو بسته، آیا ضامن اجرت المثلش هست یا نیست؟ اون بحثیست که شیخ به عنوان منافع غیر مستوفات مطرح می کند. بله در باب قصب ضامنون، اما در باب عقد فاسد و موارد دیگری که مثل قصب می بونه، نه خود قصب، آیا اونجا هم ضامنون املا؟ شیخ متردد در این قضیه است. پس می بینیم منافع قابل تقسیم، منافع مستوفات، خب اونی که روز به روز استیفا کرد خلصه، منافع غیر مستوفات، نه استیفا نکرد اما اونا هم منافع، اونا چه منفعتی بود؟ همینقدر که قابلیت سکنا رو در این ایام داشت ولو استیفا نکرد. استیفا همون انتفاعه، انتفاع نکرد ولی قابلیت رو داشت، اون منافع. کلمات خود فقها ها اینا نشان دهنده اون ارتکاز عرفی و فقهی که نه، این منافع عمون، ولذا اونها هم به صورت واقعی یک حالت وجود داره به معنی القابلیت، این قابلیت درش موجوده. نه این خارجی نمیگیم هست، ولی وجود واقعی دارد. وجود واقعیش تدریجی نیست، وجود واقعیش قابلیت، قابلیت دفعی الوجوده. شما الان شدی مجتهد، چی شدی؟ کو اجتهادت؟ یعنی قابل لن یجتهد، شد یه واقعیت. البته انشالله این رو چست بینیم خیلی بله 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 بله. پس من آمد این منافع اینطور، بله حالا دنباله این یه تحلیل بیشتری باید در این زمینه کنیم. استیلاء بر منفعت لا یمکن الا به استیلاء بر عین، ید بر منفعت، ید بر سکشنا، اون قابلیت به جای خود، اما یدش، استیلاءش لا یمکن الا به استیلاء بر عین. نمیشه استیلاء بر عین نداشته باشه بگیم استیلاء بر منفعت داره، تحقق نداره، برای این که این منفعت به همین معنایی هم که گفتیم از امور عرضیه است و عرض قائم به اعیان، خودش استقلال در وجود نداره، این عرض یعنی همین قابلیت خودش استقلال در وجود خارجی ندارد تا تحت ید و استیلا قرار بگیره، بلکه استیلاش به تبع وجود خارجی اینه، چیزی که خودش وجود خارجی ندارد. کیفه یمکن ان یستولا علیه مستقلن، این امکان نداره. بله
همه جا
همینطوره.
حالا اجاره که یکی از منافع هست، اگر بخواهد همین منافع رو به کسی دیگر اجاره بده،
بله بله
مستلزم این نیست که الان ید بر عین،
بله ید بر عین وقتی که، تا وقتی که به اصطلاح مالک، ببینید در قضیه یدش رو میگیم که مورد شک برات باشه، ما اگر یقین داشته باشیم که اینجا رو اجاره کرده حالا میخواد به دیگری اجاره بده، بله این معاملات روی همون اعتباراتش واقع میشه، بحث یدم اونجا مطرح نیست. الان نمیتونه بگیم به اون ید دارد، به ملکیت او، به اون اجارش، اما ید بر منافع یعنی قابلیت سکنا، اون ید که یتحقق، اونی که خود منفعتشه، نه اجاره دادن اون منفعت، اونی حکم شرعی است. بر خود اون سکنا وقتی من استیلا پیدا می کند که در اختیارش باشه این خونه. بله بعضی آمدن گفتن نه، در موقوفون علیهم ید بر منافعش دارن در حالی که بر اعیانش ید ندارن، اینش در اختیار متولیشه و امثال ذالک در حالی که بر اعیانش بر این منافعش ید دارن، موقوفون علیهم. بر چی چیش ید دارن؟ وقتی که اون درآمد موقوفون علیهم رو بیارن بهشون بدن برش ید دارن، بله اینجا ید دارن بر منافع، اما این منافع خودش شده این، وقتیش که شده پول خودش شده این، خودش شده میوه، خودش شده ثمر، اون ید بر اون اینه، نه ید بر منافع. این مثال که هست در کلمات بعضی از آقایون، نه این مثال نمیتونه مثال برای این جهت باشه.
شما ید فرعین داری ولی ادعای مالکیت فرعین نداری، ادعای فقط منافع عین را داری، این هیچش کاری نداره. ما فرض مسئله بود
چی؟
یه نفر توی خونه مستجره،
خب
ادعای مستجری میکنه،
خب
و یه نفر دیگه که غیر مالک باشه ها، چون مالک خودش دلیل داره،
خب
و یه نفر دیگه خارج خانه است،
خب
بگو آقا جون این خونه اجاره من،
خب
ایشون که مستجر این خونه خودش خونه اماره یه دلالت
مراقب، خب بله
خب
بله مسئله رو خوب تشریح فرمودی. حالا چی؟
من منظور که یده بر منافع هم یده،
بله یده خیلی خوب. شما دارید با مرحوم نراقی دعوا میکنی؟
بله.
خیلی خوب برو دعوا کن.
خیلی مهمیه،
ما هم نصر مرحمه مناصر نا. ما هم داریم با همین ایشون دعوا میکنیم. چی شد من نفهمیدم؟ گفت و انما فائده کلام حضرت عالی اینه که لابلای این مطلب منافع 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 چند بار این رو از مخرج ادا فرمودی. چه تازه این نشد قضیه. بله بله، ولی یده بر منافع به تبع یده بر عینه، چه میتونن از این خونه استفاده کنن؟
وقتی که
این خونه در اختیارشون باشه، پس یده بر خونه داشته باشن، یده بر منفعتش که اون سکنا باشد تابع یده بر عینه، نمیشه بدون یده بر عین یده بر منافع داشت. این مثالی که بعضی از آقایون زدن خواستم بگن نه، بدون ید بر عین در موقوفون علیه مای عمومی متولی داره، خودشون باغ دست متولیشه، اما میوهشو میارن میدن به این آقا، پولشو میارن میدن به این آقا، این الان این آقا ید داره بر این میوه بر این پول در حالی که ید بر اون زمین ندارد. این مثال رو بر این جهت زدن، ما عرض میکنیم این مثال خارج اونن الکلام، این مثال وقتی است که این پول یا این میوه شده خودش این رو آمده تحویل او داده و او الان یده بر یک این داره نه یده بر منفعت. این مثالی رو که آقایون زدن، بنابراین یده بر منفعت تابع یده بر اینه، این اسم ملاش کالفی. او وقت میاد یقال کلام که در منفعت و این ید بر منفعت با همراه با ید بر عین پنج حالت، یعنی پنج تصور درش هست، کدومش درسته؟ آیا ید بر عین مستقل است از ید بر منفعت، دو ید است در این مورد، یا ید بر منفعت هست طبعا لید بر عین، یا استیلا جدا؟ فروعی که انشالله فردا عرض میکنیم.